الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم بر این که در این جهت تاسعه سه احتمال بود. احتمال اول این که عقد مکره با لحوق رضا بدون نیاز به اجازه صحیحه. دو، این که نیاز به اجازه داره مثل فضولی. سه، این که با اجازه هم صحیح نیست، باطله. گفتیم که قول احتمال سوم که به اصطلاح شدیدترین احتمال بود و باطل میکرد، این را میبایستی ادلش را اول متعرض بشیم تا بعد منتقل به بین قول دوم و اول بشیم. دلیل بر این قول سوم ممکن است از به وجوهی تمسک بشه برای اثبات بطلان مطلق، یعنی برای عدم امکان تصحیح عقد مکره بعد از اکراه حتی به اجازه مالک. وجه اول گذشت. وجه دوم این است که ما در وجه دوم اینجوری گفته میشه که مقتضای دلیل رفع ما استکره علیه، دلیل مانعیت اکراه که حدیث رفع باشه، مقتضای این دلیل این بود که تمام آثار و احکام عقد مکره و بیع مکره مرفوع بود، یعنی فعل مکره را از موضوعیت در لوح تشریع انداخته بود. حدیث رفع اینجوری بود دیگه، تمسک به حدیث رفع در بحث احکام وضعی و صحت به این اعتبار بود. خب حالا که اینجوری، پس تمام آثار و احکامی را که برای عقد مکره تصور داره، تمام اینها میباشتی به حدیث رفع ساقط شده باشه از عقد مکره. حالا اگر بنا بشه که عقد مکره با لحوق رضا و اجازه اثر برش بار بشه، این معناش اینه که باز عقد مکره موضوع حکم قرار گرفت، ولو به نحو جزء موضوع قرار گرفت، پس اثردار شد در لوح تشریع. یا به عبارت اخرى معناش اینه که عقد مکره سببیت ناقصه برای صحت داشت، سببیت ناقصه که همون جزء سببه. و مقتضای اطلاق رفع در حدیث رفع برای تمام آثار این است که این سببیت ناقصه و این صلاحیت ناقصه را که با لحوق اجازه و رضا تام میشه، این را هم نداشته باشه حدیث رفع. رفع مستکره تمام آثار را حتی سببیت های ناقصه را رفع میکنه، نه فقط سببیت تام را رفع میکنه. پس مقتضای تمسک به اطلاق دلیل رفع مستکره علیه سقوط سببیت و صلاحیت عقد مکره است، حتی به نحو سببیت و صلاحیت ناقصه. این وجه را مرحوم شیخ دو تا جواب ازش فرمودن. جواب اول فرمودن بر این که حدیث رفع مخصوص به اون آثار الزامی است، اونا را فقط رفع میکنه و اینجا سببیت ناقصه یک چیزی بر مکلف نیست، برای مکلفه. معنای سببیت ناقصه این که مکلف میتونه، حق داره این عقد خودش رو با رضا و اجازه بعدی درست کنه. این لهوه نه علیهی. حدیث رفع رفع مستکره علیه. این بیانی که ایشون میکنند به این شکل به حسب ظاهرش خلافه مبنای استدلال به حدیث رفع در باب چیز. این معنای ظاهر این عبارت اینه که ایشون که انهو میخوان بگن حدیث رفع مخصوص است در رفع، رفع مؤاخذه و آثار الزامی، اما اون احکام و آثار غیر الزامی را دیگه شامل نمیشه حدیث رفع. که اگر این باب باز شد، اصلا عقد مکره را صحتش را هم نمیتونیم، صحت تام، سببیت تامش هم نمیتونیم نفی کنیم به حدیث رفع، چون ما اونجا هم گفتیم که صحت عقد از احکام الزامی نیست تا رفع بشه به حدیث رفع. ولی محتمل است قویاً که مقصود شیخ از این تعبیر این نباشه که بخواد اون مبنا رو اینجا به هم زده باشه، چون خلف اصل تمسک به حدیث رفع در اصل به عقد مکره و به بیع مکرهه. به احتمال قوی مقصود ایشون این نکته باشه که اون احکامی را حدیث رفع شامل میشه که در رفعش امتنانی باشه بر مکلف، اما اون حکمی که رفعش خلاف امتنانه اون را دیگه شامل نمیشه. اینجا این سببیت ناقصه عقد مکره رفعش خلاف امتنانه بر مکلف، چون در وضعش و بقایش هیچ ضرری به مالک نمیرسه، چون اگر نخواست اجازه و راضی نمیشه، سببیت ناقصه هم اثری نداره. اگر خواست و راضی شد بعد، اینجا خودش دلش میخواد که اثر بار بشه، رفع این اثر و سببیت ناقصه خلاف امتنان بر او. پس بنابراین اگر مقصود ایشون از این مسئله امتنان باشه، همون نکته ای که در مورد طیب نفس گفتیم، در طول اکراه اگر طیب نفس ایجاد شد، این مطلب مطلب صحیح است فی نفسه. ولی ما خواهیم بعد گفت که اصلا ما نیاز به این نکته نداریم، یعنی با قطع نظر از مسئله امتنان و سیاق امتنان هم حدیث رفع اینجا رو نخواهد گرفت به جوابی که بعد خواهد آمد. پس حاصل جواب اول شیخ عبارت از این است که تمسک به حدیث رفع در اینجا برای رفع سببیت ناقصه صحیح نیست، چون این یک حکم الزامی و بر علیه مکلف نیست، بر له اوست، حق ثابت له، چیزی که بر له اوست معنی در رفع بشه به حدیث رفع خلاف امتنان. مثل اضطرار میبینه، مثل مورد اضطرار چطور گفتن خلاف امتنانه، چرا همینجوره؟ اتفاقا همینه، نه اتفاقا همینه، نه اتفاقا همین نکته است که قانونی که داره جعل میکنه روی عنوان امتنان، چون داره جعل میکنه بیش از این جعل نمیشه این قانون. اون قانونی که امتنانه، اون قانونی که امتنانه در رفع صحت عقود، اون عقودی که خود مکلف، اون عاقد مالک دلش نخواد اون عقد انجام بگیره، و الا مثل اضطرار. در اضطرار هم ما که گفتیم خلاف امتنانه، چون خلاف رضاست، بیش از این نبود دیگه. چرا در اضطرار قبول کردید که رفع صحت عقد مستر خلاف امتنانه؟ چرا خلاف امتنانه؟ چون خلاف مقصود عاقده، خلاف مقصود مالک. اینجا هم همینجور، این مالکی که حالا راضی شده خودش میخواد این مالش منتقل بشه به دیگری و اون عقد داره اجازه میکنه، باز بگیم نه این عقد تو صحیح نیست، این خلاف امتنانه. همون نکته ای که در اضطرار هست اینجا هم بگیم. پس بنابراین این وجه اول وجه درستیست فی نفسه با این تعدیل و با این تفسیر که برش گردنه به باب امتنان و خلاف امتنان، ولی شاید نیازی به این وجه نباشه، چنانچه بعد خواهیم گفت. وجه دومی که مرحوم شیخ فرمودن اینجوری فرمودن که در اینجا یه مقدمه ای گفتن، وجه خیلی مفصلی است، مبتنی است برای مقدمه ای. حاصل این مقدمه اینه که حدیث رفع رفع میکنه اون احکامی را که ثابت شده است بر افعال به عناوین اولیش مطلقا، نه به قید اکراه و اضطرار و نه به قید عدم اکراه و عدم اضطرار. حکم اولی که به دلیل دیگر ثابت میشه سه حالت درش تصور داره. حالت اول اینکه حکم برای که عنوانی ثابت بشه مطلقا از نظر عناوین تسعی که در حدیث رفع آمده، مثلا بگه برای اینکه خمر حرامه، حرمت علیکم الخمر، این مطلقه، شامل خبری که شربش عن اضطراره، شربش عن اکراهه، یا شربش عن اختیاره، هر دو میشه. این یه نوع، یه دفعه اینجوریسته. نوع دیگه دلیل مفادش اینه که یک حکمی را بار میکنه بر یک شیعی به قید اضطرار، میگه اگر مضطر شدی واجب بر تو فلان کارو بکنی، مثل احکام اضطراریه. اگر مضطر شدی، مریض بودی، نمیتونستی وضو بگیری، به آب غسل کنی، تیمم کن، تیمم یه وظیفه مضطره. یا اگر سهو کردی، نسیان کردی، سجده سهو بیار، اینم یه حکمیش رتبه بر موضوعی. ولی این دلیلش این حکم را ثابت کرده بر یک فعلی به قید نسیان، به قید سهو، به قید اضطرار. این نوع دوم. نوع سوم این که دلیلی یه جایی ثابت کنه حکمی را به قید عدم این عنوان، مثل اینکه ما فرض کنیم احکامی که بار بر عنوان عمد مثلا اگر تعمدن، اگر با علم و عمد افطار کردی، خب شما فلان حکم رو داری. اینم شکل سوم. دلیل رفع در اون تسعی که عناوین تسعی که عناوین ثانوی و رافع حکمن در دلیل رفع، این عناوین نوع اول از ادله احکام را ناظر بهش هست یقینا، که حکم را جر میکنه برای موضوع مطلقا از نظر نسیان و سهو و خطا و اکراه و استرا و عم، او را قید میزنه، میگه اونایی که حکم را بر موضوع مطلقا جر میکنه، من میگم که هر گاه یکی از این عناوین تسعه بود اون حکم اونجا نیست، قید میزنه اطلاق اون دلیل اول. اما دلیل دوم و سوم خارج از از منظور حدیث رفعه، چون در دلیل دوم حکم قرار شده بر عنوان اضطرار، به عنوان اضطرار، یا بر عنوان نسیان، به عنوان نسیان، یا بر عنوان سهو، به عنوان سهو، یا بر عنوان عدم علم، به عنوان عدم علم. ولذا هر حکمی که روی یکی از این عناوین به این قید، عناوین تسعه به قید این عناوین آمد، اون حکم رو دیگه دلیل رفع مستکرو اون رفع نمی کنه. و به عبارت اخرى در حدیث رفع ظاهر در رافعیت حکمی است که لولا این عنوان اون حکم ثابت باشه، اون حکمی که به خود این عنوان میاد لولا این عنوان اون حکم ثابت نبود، این چیزی بخواد رفع کنه، رفع کنه شیئی را که لایثبت، نمیکن ثابتن، ظهور در رافعیت و مانعیت داره. و معنای رافعیت و مانعیت اینه که لولا این عنوان اون حکم مقتضیش بود، اما اگر بنا بشه اون حکم حکمی باشه که مقتضیش خود این عنوان نسیانه، خود عنوان سهوه، خود عنوان اضطراره، خود عنوان اکراهه، این دیگه رفع نمیشه. ولی هازا کسی به حدیث رفع سجود سهوه نمیتونه رفع کنه، سجود سهوه خود من نسیانن ترک کردم تشهد را، خب رفع عن امتی تسعه که هم نسیانه، پس وجوب سجود سهوه میره. چی میگن؟ میگن سجود سهوه موضوعش نسیانه، میگه اگر نسیان کردی سجود سهوه بیار، موضوعش ترک واقعی تشهد نیست، ولی اگر کسی عمدن ترک کرد سجود سهو نداره، نمازش باطله. موضوع سجود سهو ترک نسیانی است و حدیث رفع اون اثری را رفع میکنه که ثابت شده به نحو اول نه به نحو دوم، و همچنین به نحو سوم که یه جایی اگر حکم بار باشه روی یک موضوعی به قید عدم نسیان، به قید علم و عمد، عدم اضطرار و عدم اینها، او را هم شامل نمیشه، چون اون حکم وقتی نسیان آمد اصلا موضوع نداره، چون موضوعش اخص شده درش عدم این، فی نفسه منتفیز دیگه، مانع نمیخواییم. اونجا هم حدیث رفع شاملش نمیشه. پس این یک نکته ای که در بحث اصول در بحث برائت مرحوم شیخ بهش متعرض شدن، این کبرا. حالا آمده ایشون این کبرا در جواب دوم میخواد پیاده کنه. اینجا میفرماد برای این که در ما نحن فیه سببیت ناقصه عقد مکره، موضوعش عقد مکرهه، عقد مکره است که سببیت ناقص داره، ولی عقد اگر عقد اکراه نباشه عن رضا بود که سببیت تامه داره، سببیت ناقصه موضوعش عقد مکرهه به قید اکراه، چون موضوعش عقد مکرهه به قید اکراه. ما سببیت ناقصه عقد مکرر را از کجا میفهمیم؟ اگر دلیل رفع مستکره رو نداشتیم، مقتضی احل الله البیع این بود، یا اوفو بالعقود این بود که عقد مطلقا سبب تامه، پس عقد در دلیلش مقتضیش این بود که سبب تام باشه. ما چون حدیث رفع را پیاده کردیم، قید زدیم اون حدیث ادله سببیت مطلقه ره، در طول تقیید ادله سببیت تامه برای عقد، تقیید اونها و اخراج عقد مکره از تحت اونها، در طول این تقیید عقد مکره شد سبب ناقص نه سبب تام، از سببیت تام افتاد. پس این سببیت ناقصه عقد مکره موضوعش عقد مکره به ما هو مکره، در طول تقیید ادله اوفو بالعقود و احل الله البيع و امثال اینها به خطاب حدیث رفعه. خب این معناش اینه که در طول او، در طول این تقیید و اخذ و تقید مطلقات به عدم اکراه، شد عقد مکره سبب ناقص. پس سببیت ناقصه موضوعش عقد مکره شد. یا به تعبیر دیگری بگید سببیت ناقصه در طول تقیید مطلقات به حدیث رفع شد. حکمی که در طول تقیید به حدیث رفع بیاد به خود حدیث رفع نمیشه رفع بشه. یا به اون بیان اول که حکمی که موضوعش عقد مکره به ما هو عقد مکره نمیشه مشمول حدیث رفع نیست، چون گفتیم حدیث رفع شامل اون احکامی که بر عقد مکره به ما هو عقد مکره نیست، به قید اکراه نیست، چون اکراه یکی از عناوین تسعه است دیگه. این مثل سجود سهو میشه، سببیت ناقصه اینجا مثل سجود سهوه، چطور مقید به سهو و نسیان، اینم مقید به عقد مکره این حکم سببیت ناقصه، پس مشمول نیست. یا اینجا به تعبیر بهتری بگیم چون این سببیت ناقص در طول تقیید ادله به حدیث رفع آمد، دیگه نمیشه این سببیت ناقصه که از خود حدیث رفع بیرون آمده باز به خود حدیث رفع محکوم خودش قرار بگیره رفع بشه، چون معناش اتحاد حاکم و محکوم شد. معناش این میشه که حدیث رفع حکمی را که خودش آورده باز خودش رفع کنه، حاکم بر او بشه. و اینکه حدیث رفع حاکم بر احکامی است که ادله دیگر آوردن، احکام ادله اولیه است. حاکم و محکوم، اتحاد حاکم و محکوم مثلا اشکال ثبوتی یا اثباتی داره. پس سببیت ناقصه عقد مکره چون از خود دلیل حدیث اکراه بیرون آمد، اگر حدیث اکراه نداشتیم حدیث رفع و قید نمیخواد ادله اوفو بالعقود و احل الله البیع که سببیت تامه بود نه سببیت ناقصه، عقد حتی عقد مکره سبب تامه. سببیت ناقصه عقد مکره از کجا استفاده شد؟ از تقیید ادله اوفو بالعقود احل الله البیع به حدیث رفع، چون لولا این تقیید سببیت تام بود نه سببیت ناقصه. پس سببیت ناقصه در طول این تقیید آمد، حالا که در طول این تطبیق حدیث رفع و حکومت حدیث رفع آمد بر اون ادله اولیه، این حکمی که از حکومت و حاکمیت حدیث رفع به دست میاد، این دیگه نمیتونه محکوم حدیث رفع باشه و رفع بشه به حدیث رفع دو مرتبه، چون رفع این معناش اینه که حاکم بر خودش هم حاکم شد. اتحاد حاکم و محکوم لازم میاد و اتحاد حاکم و محکوم درست نیست. تامی اوفو بالعقود دلیل اصل سببیت نبود، دلیل سببیت تامه بود. اگر دلیل اصل سببیت بود پس ما حد چرا دیگه سبب ناقص داریم؟ بحثر اینه پس سببیت ناقص نداره؟ بهتر. اگر سببیت ناقص نداره پس سبب عزیز من فرض بر اینه اگر سببیت ناقص هم نداره که پس باطله عقد مکره با لحق رضا و اجازه باطله، چون شما میخواید سبب ناقص برش درست بایستی درست کنید، یعنی به عبارت خود شما میخواید تمسک کنید به ادله اوفو بالعقود و امثال اوفو بالعقود بعد از لحق اجازه و رضای مکره. اگر نمیخواید سببیت، اگر میگید سببیت ناقصه ندارید هیچی، پس لحوق و اجازه و اینا به درد نمیخوره، چون تا شما سبب ناقص نیارید نه پس استدلال درست شو وارد اشکال، پس استدلال درست نیست. سببی بالاخره کسی که میخواد بعد از لحوق اجازه عقد درست کنه باید سبب ناقص را قبول بکنه، اگر قبول نکنه سبب ناقص را که نمیتونه اثبات کنه صحتش را به لحوق اجازه. صحت عقد به لحوق اجازه مبتنی است بر سببیت ناقص، تا سببیت ناقص در عقد نباشه که نمیتونه به لحوق اجازه تام بشه، یعنی اثر بار بشه. بنابراین اگر سببیت ناقص اصلا نداریم هیچ دلیلی برش نیست، خب خیلی خوب پس این لحوق اجازه به درد نمیخوره، شما باید ثابت کنید که این صلاحیت سببیت داره. فرض بر اینه که گفته میشه بعد از لحوق اجازه ما میتونیم تمسک کنیم به ادله، بگیم این عقدون لحقه رضا و اجازه بعد از اله، خب سبب اون وقت سبب نبود با چون رضا نبود، حالا رضا آمد شد سبب، سببیت ناقص داشت با ذم او شد سبب تام. اگر اصلا سببیت ناقص هم نداره و صلاحیت نداره پس حالا هو المراد که بگیم عقد مکره صلاحیت ناقصه هم نداره. یعنی چی صلاحیت ناقصه؟ لو لحقته الاجازه لا ترتب عليه الصحه، این معنی است نداشتن سببیت ناقصه. اگر این شد پس معامله باطله. اگر این داشته باشه ما میگیم این خودش یکی از آثاره، این اثر که یکی از آثاره میبایستی مشمول حدیث رفع بشه به اطلاق رفع تمام الاثار. اینجا آمد اشکال مرحوم شیخ که این اثر از کجا این اثر استفاده شد؟ سببیت ناقصه. از تقیید ادله اولیه به حدیث رفع. ما اگر دلیل ادله اولیه را به حدیث رفع قید نمی زدیم که سببیت تامه بود، نه سببیت ناقصه. سببیت ناقصه از تقیید ادله اولیه به حدیث رفع به دست آمد. پس اولا این اثر اثری است که در طول این اثری است که به عنوان عقد مکره به ما هو عقد مکرهه، چون تقیید معناش اخذ عدم مخصص و مقید و حاکم، قید در موضوع اون حکمی که باقی میمونه. پس این حکم مقید است بر این که حکم عقد مکره به ما هو عقد مکره این خصوصیت را داشت. یک. ثانیاً این حکم استفادهش از خود حدیث رفع بود. چیزی که از خود حدیث رفع به دست میاد نمیتونه دیگه دو مرتبه حدیث رفع اون نفی کنه، چون یلزم منه اتحاد الحاکم والمحکوم. الان اجازه بدید خود جواب رو تکمیل کنیم، بعد شاید حل مشکل شما هم تو خود این جواب ها بیاد. این مطلب سببیت ناقصه را، سببیت ناقصه را مستشکل میخواست رفع کنه به حدیث رفع، به عنوان اینکه این یکی از آثاره و حدیث رفع تمام آثار رفع کرده. معامله باطل وقت اکراه یا بعد از وقت اکراه یا بعد از اجازه؟ با اجازه دیگه اکراه که نیست. حالا چرا باطله؟ حدیث میگه اکراه، حالا که اکراه، حالا که راضی شد و حین وقوعش به اندازه حین وقوعش، حالا که اکراه نیست، حالا چرا رفع بشه اثر؟ رفع اثر حالا متوقف است بر این که اون اکراه، اون عقد مکره صلاحیت نداشته باشه که بعد هم با رفع اکراه و لحوق اجازه بازم سببیت نداشته باشه، ولو سببیت ناقصه. آقا مطلقا از این برن سببیت ناقصه هم از این میبره. خب برگشت به تعبیر ایشون، پس سببیت ناقصه به حدیث رفع در رفع میشه. مقتضای نفی تمام آثار نفی سببیت ناقصه است، هم مطلقا یعنی هم. پس بنابراین مستشکلش کارش ثابت شد که میبایستی سببیت ناقصه هم مرفوع به حدیث رفع است، نمیتونیم اثبات صحت کنیم. ایشون میفرماید این سببیت ناقصه رو که بخواید رفع کنید، این سببیت ناقصه از کجا به دست آمد؟ این رو نمیشه حدیث رفع رفع کنه. ایشون مدعاش اینه که حدیث رفع سببیت تامه رو میتونه رفع کنه، سببیت ناقصه رو نمیتونه رفع کنه. چرا؟ چون سببیت ناقصه برای عقد مکره به قید عقد مکره، پس میشه از اون قسم دوم از احکام، مثل سجود سهو. دو، این که حدیث رفع، این که سببیت ناقصه برای عقد مکره درست شد در طول خود تقیید به حدیث رفع، تقیید مطلقات اولیه است به حدیث رفع. پس این حکم استفاده شد در طول خود حدیث رفع. حالا که استفاده شد در طول خود حدیث رفع، چگونه میشه از حدیث رفع ما باز شیعی را که از خودش در آمده رفع کنیم به خودش؟ این اتحاد حاکم و محکوم مثلا، این حاصل بیان ایشون. پس سببیت ناقصه قابل رفع به حدیث رفع نیست، سببیت تامه فقط قابل رفعه، فقط و فقط سببیت تامه قابل رفعه. یعنی این که بگیم حدیث رفع، بگیم عقد مطلقا سببه، چه ان اکراه باشه چه نباشه، معنی سببیت تامه اینه. حتی در جایی که اکراه باشه سبب تامه اون قابل رفعه، اما سببیت ناقصه چون از درون خود حدیث رفع به دست میاد و در طول همون تقیید به دست میاد، این دیگه قابل رفع به حدیث رفع.
از نقیب شرایط انتظار کردیم
پس برای هر کسی بخواد بگه حدیث عقد مکره بعد از لحوق اجازه، هر کسی بخواد بگه حدیث رفع بعد از لحوق اجازه، عقد مکره بعد از لحوق اجازه صحیحه، معناش سببیت ناقصه رو قائل شده دیگه. چون خیلی خوب انتزاعیه، باشه. حالا انتزاعی هم خودش یه مسئله، انتزاعی باشه، مثل صحت مگه صحت انتزاعی نبود؟ شما صحت به حدیث رفع رفع کردید، خب صحت هم انتزاعیه. میگید صحت عقود به حدیث رفع اگر اکراه شد رفع، اونم انتزاعی بودن که منافات نداره که حکم باشه، حکم انتزاعی یرفع ولو برفع منشأ انتزاعش. پس بنابراین حدیث رفع در اینجا سببیت ناقصه رو اگر نگیره اون مستشکل میگه خلاف اطلاقشه، اگر بگیره پس عقد مکره بعد از لحوق اجازه باز هم صحیح نیست. مرحوم شیخ میفرماید نمیتونه بگیره و خلاف اطلاق هم نیست، اطلاق نداره برای این. چرا؟ چون این سببیت ناقصه در طول خود حدیث رفعه، یا بگید در طول حکم عقد مکره به ما هو عقد مکرهه، چون عقد مکره به ما هو عقد مکره، این چنین سببیت داره. یا بگید در طول تطبیق و تقیید ادله است به حدیث رفع، دیگه حدیث رفع نمیتونه خودش را رفع کنه، چون اتحاد حاکم و محکوم ناظر به ادله است که احکامی که به ادله دیگر ثابت میشه، نه حکمی که از درون خودش در میاد. اینم جواب دوم مرحوم شیخ. پس مرحوم شیخ میخوان بفرمان فقط سببیت تامه مرفوع است به حدیث رفع، اما سببیت ناقصه مرفوع نیست، نمیتونه اصلا مرفوع باشه. این جواب هم جواب تامی نیست، قابل اشکاله. و اون به اینکه اولا سببیت ناقصه حکم عقد مکره به ما هو عقد مکره نیست، این تعبیر اولیشون، بلکه حکم ذات عقده، نه عقد مکره به ما هو عقد مکره. یعنی وقتی ما یک حکمی را قرار میدیم بر یک موضوع مرکب، چه خواه دلیلش خود ادله اولیه باشه، جایی که بگیم ادله اولیه موضوعش عقد عن رضا و عدم اکراه، رضا رو تفسیر کنیم به عدم اکراه، یا مثلا قید اکراهش به حدیث رفع ثابت بشه، سببیت ناقصه عبارت اخرى از جزء سبب دیگه، جزء سبب، جزئیت و جزء سبب بودن برای ذات اجزائه، نه برای اجزا به قید عدم تمامیت و عدم ذم سائر اجزا. ایشون مثل این که فرض کردن که سببیت ناقصه، موضوع سببیت ناقصه چیه؟ جزء است در جایی که تنها باشه، اون جزء دیگه نباشه، به قید عدم تمامیتش. با اینکه اینجوری نیست، سببیت ناقصه یعنی جزء سبب، و جزء سبب ذات اجزاء سبب و ذات اجزاء یک موضوعی سببیت ناقصه داره. یعنی یه دفعه مجموعش نگاه میکنیم این سبب تام، یه دفعه بعض رو نگاه میکنیم مثل باب وجوب زمینی، وجوب کلی، ذات جزء رو نگاه میکنیم میگه وجوب زمینی داره، مقید به هم به اجزای دیگه نگاه میکنیم این میگه وجوب استقلالی داره. اینجا همینجوری وقتی شارع مثلا میگه عقد عن رضا یا عقد عن عدم اکراه، عن اختیار سبب تامه، خب اینجا یک سببیتی برای یا یک موضوعیتی برای مجموع دو جزء قرار داده شده، عقد و رضا. بعد هر کدوم از این دو جزء رو اگر تنها نگاه کنیم، ذات عقد میگیم این جزء سبب، ذات رضا بلا عقد جزء سبب، ذات هر کدوم از اینا میگیم این ذات ها جزء سببه. پس جزء سبب که سببیت ناقص است، به خود اون دلیل جعل سببیت تامه برای ذوات اجزا، ذوات اجزاء موضوع ثابت میشه، نه برای ذات جزء به قید اینکه جزء دیگه نباشه. وقتی عقد باشه و رضا نباشه یا اکراه باشه، اینجا سببیت ناقصه ثابته، ولی ثابت ثبوتش نه به جهت اینه که اکراه هست و رضا نیست، نه به جهت اینکه اون جزء دیگر نیست، ثبوتش اینجا به جهت اینکه موضوعش ذات عقده. پس سببیت ناقصه یا جزئیت سبب برای عقد، این سببیت ناقصه ثابت است برای ذات عقد، نه عقد به ما هو عقد مکره. پس قید اکراه که عبارت از عدم ذم اون اجزاء دیگر سبب تامه، این قید اکراه دخیل نیست در سببیت ناقصه، قید اکراه دخیل است در رفع سببیت تامه، خلط شده بین این دوتا. قید اکراه معناش اینه اون جزء دیگر نیامد، پس سبب تام در اینجا نیست. اما این که هست سبب ناقصه، این مربوط به اکراه نیست، این مربوط به ذات خود همون جزءه، چون ذات اون جزء در خود دلیلش جزءه، وقتی جزء شد پس سببیت ناقصه داره، به ذاته سبب ناقصی داره، نه به جهت عروض اکراه. پس بنابراین بیان اول مرحوم شیخ درست نیست که نقصان، سببیت نقصان یا جزء السبب برای عقد مکره به ما هو عقد مکره، نه به ما هو ذات العقد، نه به ما هو عقد مکره. پس اون بیان اینجا درست نیست. فرقش اینه که اون جزء دوم داره، هیچ فرق نمیکنه، ولذا اون ذات عقد در عقد راضی هم جزء سببه، فقط اونجا جزء دیگه‌ش هم هست، سبب تام درست شد، اینجا جزء دیگرش نیست، سبب تام نیست، از نظر جزء سبب عین همونه، اونم جزء سببه، اینم جزء سببه، اونم جزء سببه، ولی اونجا اون جزء دیگرش هم هست، پس سبب تام شد. اینجا جزء دیگرش نیست، پس سبب تام نیست. نه اینکه سببیت ناقصش به جهت عدم تمامیتشه، فرق هست بین این دو تا. پس فرق نمی‌کنه مانع یا تو اکراه شرط رضا، هر کدوم بگی همین درسته. چه بگیم اکراه مانع، چون عدم المانع هم جزء اون احد اجزاء العله، عدم مانع. پس بنابراین ذات مقتضی جزء سببه، نه مقتضی به قید عدم انضمام اجزاء اخرى، به قید عدم شرط یا به قید وجود مانع. وجود مانع در جزئیت در سببیت مقتضی به نحو جزء سبب دخالتی نداره. وجود مانع یا عدم وجود شرط رافع سبب تامه، نه محقق سببیت ناقص سببه، جزء سببه. پس بیان اول تام نیست که این اثر که عبارت از سببیت ناقص است، اثر ذات عقد، نه عقد مکره به ما هو عقد مکره. بیان دوم هم تام نیست. خب سبب تام نبودن که خیلی خب سبب تام نبودن که مقتضی رفع عدم رفع سببیت ناقصه نیست. پس سببیت ناقصه برای ذات عقد ثابت شد، پس داخل میشه در اون قسم اول از احکام، احکامی که به حسب ادلهش ثابت شده برای یک موضوع به ذاتش واقعا از قید اکراه و عدم اکراه. پس حدیث رفع اطلاق شاملش باسته بشه. این اول، این نسبت اون بیان اول. پس بیان اول تام نیست. بیان دوم مرحوم شیخ هم تام نیست. اگر بگیم دو تا بیان هست اینجا، چنانچه گفتیم که بگیم این حکم سببیت ناقصه در طول تطبیق حدیث رفع آمد، این سببیت ناقصه در طول تطبیق حدیث رفع چون آمد، از خود حدیث رفع بیرون آمد. چیزی که مفاد خود حدیث رفع دیگه نمیتونه مرفوع بشه به حدیث رفع، چون یلزم اتحاد الحاکم والمحکوم و هو مثلا محال عقلا یا خلاف الظاهر اثباتا على كلام. در بحث اتحاد حاکم و محکوم در ادله میشه نمیشه در باب حکومت، این خودش یه بحثی است که آیا این محظور عقلی است یا محظور اثباتی است، ثبوتی است یا اثباتی. بالاخره محظوره. اینم اینجا نیست. اگر قبول کنیم اصل این محظور را، بازم اینجا نیست. باز به هم از همین بیان روشن میشه چرا نیست. به جهت اینکه جزء سبب را، جزء سبب را خود دلیل سببیت تام واز جعل میکنه برای ذات عقد، نه دلیل حدیث رفع. سببیت تام وقتی جعل شد به اوفو بالعقود بر یه مرکبی، و مقتضای سببیت تام اینه که اجزاء این موضوع مرکب که اون سببیت برش جعل شد، اجزاءش هم جزء سبب یا سببیت ناقص برش جعل شده. سببیت تام پس در حقیقت دلیلی که مثبت سببیت تام، همون دلیل اصل سببیته، نه حدیث رفع. حدیث رفع رافع تمامیته، رافع تمامیت سببیت عقده. اما سببیت ناقصه به چی ثابت میشه؟ این دیگه حدیث رفع ثابتش نمیکنه، این همون دلیل سببیته که میخواد ثابتش کنه. پس بنابراین سببیت ناقصه ای که ما میخوایم اینجا ثابت کنیم به تمسک به ادله اوفو بالعقود امثال اینا، ولو بعد لحوق الرضا بعدن و اجازه، اوست که سببیت ناقصه رو ثابت میکنه، نه رفعه. رفعه رافع همون دلیل سببیت بیرون میاد. پس رفعش به حدیث رفع مستلزمه اینکه حدیث رفع حاکم بر مدلول خودش باشه، بر مفاد خودش باشه و اتحاد حاکم و محکوم پیش بیاد، مستلزم این چیز نتیجه ای نیست. پس نه اشکال اتحاد حاکم و محکوم اینجا داریم، نه اشکال اینکه این عقد، این اثر اثر عقد مکره به قید اکراهه و حدیث رفع آثاری که به قید عناوین تسعه هست این رو رفع نمی‌کنه. هیچ کدوم از این دو بیان در اینجا تمام نیست که جواب دو مرحوم شیخه. اجازه بدید آقا، اجازه بدید. جواب صحیحی که اینجا بخواید از این اشکال داد اینه که در اینجا در حقیقت ما وقتی میخواییم مستشکل اشکالش را تمام شد که تام شد، که ما میتونیم سببیت ناقصه را هم رفع کنیم به حدیث رفع. هیچ محظوری نداره، نه اتحاد حاکم و محکوم، نه اینکه این مثلا اثر عقد مکره به ما هو عقد مکرهه. پس اینم من الاثار، پس یرفع. جواب این مطلب اینه که در اینجا سببیت را که شما میخواهید رفع کنید، اگر میخواهید سببیت را رفع کنید بدون رفع منشأش، اینجا همین حرف این آقا میاد که سببیت یه حکم انتزاعی است و احکام انتزاعی احکام عقلی است، احکام شرعی نیست. رفع و وضع متعلق به احکام از شرعی میشه، به اون چی که تحت ید المولاست. بس رفع سببیت معنی نداره مگر به رفع منشأ انتزاعش. منشأ انتزاع سببیت چیه؟ ترتیب اون آثاره، ترتیب اثر بر این موضوع. حالا یا به تنهایی ازش انتزاع میشه سبب تام، یا به ذم جزء دیگر ازش انتزاع میشه سبب ناقص. بالاخره سببیت، شرطیت، مانعیت اینا از احکام عقلی است که انتزاع میشه از ترتیب آثار. پس اگر شارع بخواد اینا رو رفع کنه باید اونا رو رفع کنه، منشأ رو رفع. پس اگر مقصود رفع سببیت ناقص است، بدون رفع اهلیت و صلاحیت به تعبیر مرحوم شیخ، اهلیت و اینا یه امور تکوینی یا شبه تک انتزاعی هستن، اینا رو بدون منشأ این امر انتزاعی که اون حکم و جعل شرعی است، بدون او بخواد اینا رفع کنه، این در توان فی نفسه ممکن نیست. رفع احکام وضعی انتزاعی بدون رفع منشأ انتزاع ممکن نیست. اگه بخواد اونا رو رفع کنه، حدیث رفع در اینجا بیاییم پیادش کنیم بر خود ترتیب اثر بر عقد مکره، ولو بعد لحوق الاجازه. بگیم بعد از لحوق الاجازه میخوایم تمسک کنیم به دلیل اوفو بالعقود، بگیم والا رضا هم هست، اجازه هم هست، پس این عقد و اینم اجازه، یترتب الاثر. این معنیش اینه که این عقد اینجا جزء سبب شد، اون اثر رو میخوایم رفع کنیم، ترتیب اثر رو میخوایم بکنیم. اون اثر حکم شرعی است قابل رفعه، ولی ترتب اون رفع اون اثر در اینجا که این جزءش به اکراه واقع شده، در صورتی میشه به حدیث رفع رفع کرد که اون جزء دوم را که جزء اخیره که با ذم اون اثر بار میشه، اون جزء هم عن اکراهن واقع بشه نه عن اختیاره. اگر هر آینه اون جزء دوم عن اکراهن واقع نشد، عن اختیار خود مکلف واقع شد، اینجا در حقیقت ترتیب اون اثر عن اختیار مکلف شد نه عن اکراه. به عبارت اخرى میزان در رفع به حدیث رفع اینه که ترتب اثر به اختیاری نباشه، اکراهی باشه. میزان اینه که ترتب اثر اکراهی باشه، جایی که اون اثری که میخواد اثر شرعی و حکم شرعی که میخواد بار بشه عن اکراه باشه بار شدنش، رفع مستکره میگه این رفع. اما جایی که بار شدنش عن اکراه نیست، گرچه یکی از اجزای موضوعش عن اکراه متحقق شده، ولی اجزای دیگرش خود مکلف رفته انجام داده، مخصوصا اجزای اخیر خودش رفته اون اجزا انجام داده، اینجا حدیث رفع دیگه شامل نیست. از قبیله اگه کسی گفت، شارع گفت که هر کسی که مثلا من اکل السمکه و شرب اللبن باید صدقه بده تا از خطر محفوظ بشه، یجب الصدقه. خب یه کسی اکراه شد بر اکل سمک، بعد که اکراهش کردن خودش اختیار رفت برداشت یک لیوان لبن خورد، شیر خورد. خب اینجا بگیم این آقا ان اکراهن وجب علیه صدقه، چون اگر اکراهش نمی کرد، جزء سبب که بود سم اکل سمکه، جزء موضوع تصدق وجوب تصدق بود، میگه اون عن اکراهنه. اینجا هیچ کسی هیچ احدی وجوب صدقه رو برای این آقا منتفی نمیبینه به حدیث رفع مستکره. چرا؟ چون در حقیقت این موضوعیت خودش را برای وجوب صدقه به اون جزء اخیر علت انجام داد که عبارت از چی بود؟ از خوردن لبن. اگر لبن نمیخورد که واجب نبود برایش صدقه. وقتی لبن به خودش هم میدونست که اگر لبن بخوره حالا صدقه برش واجبه، چون جمع میشه بین این و بین اونی که باز اکره علیه. اینجا اگر هر آینه این رفع این جزء دوم را ایجاد کرد به اختیار خودش، اوجد موضوع الحکم به اختیاره نه به اکراه، ولهذا وجوب صدقه هم میگیرتش. میزان در شمول حدیث رفع اینه که اون حکمی که داره بار میشه برای این موضوع یا برای اون متعلق، برای اون فعل، اون فعل که موضوع اون حکمه، اون به لحاظ موضوعیتش عن اکراه باشه، و موضوعیت به لحاظ تمام سببه نه به لحاظ جزء سبب. اگر به لحاظ موضوعیتش از اکراه نبود، به طوری که موضوع ایجاد موضوع را به اختیار ایجاد کرد نه به اکراه، گرچه بعضی از اجزایش قهرن ایجاد شده بود قبلا، بدون اختیارش ایجاد شده بود، یکفی این که اون خیلی وقتا اینجوریه که موضوعات مرکبه بعضیش خارج از اختیار منه. مثلا دخول وقت، دخول وقت خب بالاخره جزء موضوع در وجوب صلاه، خارج از اختیار منه، من فقط اون عدم صلات رو انجام ترک کردم. بگم خیلی خب ترک صلات در وقت موضوع چیز مثلا عصیانه یا موضوع وجوب قضائه، خب اون جزءش که دخول وقت بود اون که اختیار من نبود، خدا خودش وقت داخل کرده بود، من فقط این جزء دوم رو ایجاد کردم، ترک صلات رو ایجاد کردم. اما کون ترک صلات من فل وقت، این فل وقتشه که دیگه من ایجاد نکرده بودم، خدا وقت رو ایجاد اجباری بود نه اختیاری. اگر بنا بشه حدیث رفع جزء سببا رو بگیره که خیلی از احکام رفع میشه روی این اساس. میزان رافعیت حدیث رفع اینه که موضوع را کسی که ایجاد موضوع میکنه، ایجاد موضوعش عن اختیار نباشه، و ایجاد موضوع به لحاظ اختیاری بودن و اجباری بودن ایجاد موضوع به لحاظ اون جزء اخیره، جزء اخیری که محقق این موضوعه. اگر عن اختیار بود قهرا موضوع اختیاری است، ترتب اثر اختیاری است، اکراهی نیست، اجباری نیست، مرفوع به حدیث رفع نیست. اگر عن اختیار نبود و عن اکراه بود، اون وقت میشه گفت اونجا اکراه و اضطرار و امثال اینا صادقه. ما نحن فی از قبیل اوله، چون این آقا درست عقد را عن اکراه انجام داده، ولی عقد که تمام موضوع نبود، جزء موضوع. عقد به تنهایی این آقا را ملجع نمی‌کرد به ترتب حکم. چه وقت حکم مرتب می‌شد که اون جزء دوم هم ایجاد می‌شد که عبارت از رضا و طیب نفسه، طیب نفس به اختیار خودش ایجاد کرد. پس ایجاد موضوع را این عن اختیارن کرد در حقیقت، ایجاد موضوعی که یحقق له موضوع حکم را و در نتیجه ترتب اون اثر را، این به اختیار خودش کرد. به عبارت مختصر، رفع منشأ سببیت که عبارت از حکم شرعی است، به اکراه بر تحقق اون حکم شرعی، چون حکم شرعی به لحاظ اجزاء سبب انحلالی که نیست که نصفش اون وقت ایجاد بشه نصف دیگهش بعد ایجاد، یک جا ایجاد میشه. کجا این حکم میاد؟ اونجایی که آخرین جزء موضوع بیاد، و اون کسی که آخرین جزء موضوع رو انجام داد، اگر اون وقت عن اکراهن انجام داد، گفته میشه که اون حکم عن اکراهن جاء، مرفوع به حدیث رفع. اگر عن اکراهن انجام داد، عن اختیارن انجام داد، گفته میشه اون حکم عن اختیارن و تحقق، نه عن اکراهن، پس مرفوع به حدیث رفع نیست. پس بنابراین منشأ انتزاع یک حکم، نه احکام متعددی، و این حکم اختیاری بودن و اکراهی بودن به لحاظ حالت تحقیق جزء آخرشه. جزء آخر اگر تحقق عن اکراه یقع مشمولا لحدیث رفع، اذا تحقق عن غیر اکراه عن اختیار لا یقع مشمولا لحدیث رفع. و در اینجا تحقق عن غیر اکراه، اون وقتی که صحت میخواد بیاد که وقت لحوق اجازه و رضای بعدی است، تحقق عن اکراه، چون رضا عن اختیار و اختیار این بود، نه عن اکراه این، خودش راضی شده، خودش اراده کرده. پس بنابراین حدیث رفع اینجا رو شامل، سببیت ناقصه رو شامل نمیشه. پس این بیان دوم که وجه دوم بود برای اثبات بطلان، این هم درست نیست. وجه سوم ان شاء الله بعد از تعطیل، ظاهرا هفته دیگه کلش تعطیل، ما می‌خواستیم امروز چند تا از این فقرات این حدیث رو هم بخونیم، مثل اینکه وقت نموند. من فقط تیمونن تبرکن اون چیزی که خوندم در اون بحث اینجا میخونم، چون به مناسبت امروز این هفته هم مربوطه، بد نیست این روایت خونده بشه. وصیتی رو که میخوندیم از مولا، از پیغمبر اکرم به مولا، در ذیل اون وصیت تعبیرات بسیار جالبی آمده که این تعبیرات رو من ندیده بودم جای دیگری. من جمله این تعبیر حبنا اهل البیت، در اینجا تعبیری دیدم که واقعا از تعبیرات بسیار، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم یا علی الاسلام عریان فلباسه الحیاء و زینته الوفاء و مروته العمل الصالح و عماده الورع و لكل شيء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البيت. این اساس الاسلام حبنا اهل البيت از نکات بسیار مهمی است که اینجا حب اهل بیت اساس اسلام قرار داد، یعنی من لا حب له لاهل البيت لا اسلام له، بلکه لا اساس الاسلام. این از چیزایی است که من جای دیگه ندیده بودم. یا علی ان الله عز وجل اشرف على اهل الدنيا. حالا اون آثار وضعی کفر، نه حکم کفر واقعی، حکم کفر عز وجل اشرف على اهل الدنيا فاختارني منها على رجال العالمين ثم اطلع الثانيه فاختارك على رجال العالمين. نگاهی کرد به اهل دنیا، یعنی اونایی که خلق خواهد کرد، تو را اختیار، من اختیار کرد از کل رجال عالمین. ثم اطلع الثانیه، مرتبه دوم، فاختارک علی رجال العالمین پس از من. ثم اطلع الثالثه، فاختار الائمه من ولدک علی رجال العالمین. ثم اطلع الرابعه، فاختار فاطمة علیها السلام على نساء العالمین. یا علی انی رأیت اسمک مقرونا باسمی فی ثلاثة مواطن فأنست بالنظر الیه انی لما بلغت بیت المقدس فی معراجی الى السماء وجدت على صخرتها لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایدته بوزیره و نصرته بوزیره فقلت لجبرائیل علیه السلام من وزیری فقال علی ابن ابی طالب فلما انتهیت الى سدرة المنتهى وجدت مکتوبا علیها انی انا الله لا اله الا انا وحدی محمد صفوتی صلی الله علیه وسلم صفوتی من خلقی ایدته بوزیره و نصرته بوزیره فقلت لجبرائیل علیه السلام من وزیری فقال علی ابن ابی طالب فلما جاوزت سدرة المنتهى انتهيت الى عرش رب العالمين جل جلاله فوجدت مكتوبا على قوائمه اني انا الله لا اله الا انا وحدي محمد حبيبي صلى الله عليه وسلم ايدته بوزيره ونصرته بوزيره.